ما به نظرم خیلی عمیق‌تر از اون چیزیست که در کتاب‌های درسی تعلیم داده میشه. چون وقتی فلسفه اسلامی رو میخونید همش بحث اصالت وجود و اصالت ماهیت رو. یادم میاد اون موقع ما دوره لیسانس بودیم، یکی از استادامون بهمون میگفت که مثلا فلسفه غرب درس میداد، میگه خب این چیزا رو هم یاد بگیرید، البته مهمه که تکلیف اصالت وجود و اصالت ماهیت رو روشن کنید، ولی این چیزا رو هم یاد بگیرید. یعنی گویی که خب مثلا میگفت اون که نیازی نیست، چه ربطی داره شما فلسفه اصالت وجود و اصالت ماهیت بخونید. شاید هم به اون شکلی که ما میخونیم همین باشه، ولی به نظرم میاد که بحث اصالت وجود و اصالت ماهیت همون بحث وجود و موجود در هایدگر هستش. که خب هایدگر نقدی که به تفکر فلسفی غرب داره و در این کتاب هم اون نقد رو حتی تا افلاطون عقب میبره، نه اینکه در واقع فقط به فیلسوفان مدرن بپردازه یا فیلسوفان قرون وسطی. هایدگر از تیر نقد خودش حتی افلاطون رو هم در کمان نمیذاره، چون از نظر هایدگر، حالا فرمودن های دکتر محمد خانی که یه بحثش هایدگر و یونانیان هستش، ایشون تفکر پیش سقراطی رو اصیل میدونه و معتقده که شروع این انحراف در تفکر غربی، این توجه از وجود به موجود یا به تعبیر فلسفه ما توجه از برگشتن از وجود و روی کردن به ماهیت هم با افلاطون اتفاق افتاده. افلاطون و ارسطو رو به نوعی پایان فلسفه یونانی میدونه، ولی البته میگه که یک امر عظیم پایان عظیمی هم داره و عظمت افلاطون و ارسطو رو به معنی عظمت پایان فلسفه یونان میدونه، نه شروع فلسفه یونان. به هر حال اون چرا که ما معمولاً خودمونم در فلسفه اسلام وقتی که مطالعه میکنیم همش میگیم که آقا این حرفایی که میزنید جزء رسوبات اصالت ماهیته، یعنی ما نوعاً به اصالت ماهیتی فکر میکنیم. درست هم هست، یعنی شما وقتی که صحبت از وجود میشه نهایتاً اون چیزی که بهش دسترسی دارید ماهیت‌های موجوده هستن، موجوداتی هستن که در اطراف شما وجود دارن. به هر حال من با یک چنین نگاهی این کتاب رو خودم میخوندم و به نوعی میخواستم که یک گفتگوی بین فلسفه ما و فلسفه جدید شکل بگیر. من چقدر پرسم؟ چشم. پس فقط میناد فرصت دارم که حالا یک توضیحاتی راجع به فصول کتاب عرض بکنم. ببینید خود کتاب 4 فصله و در بخش اولش که متن هایدگر هست، بخش دوم 7 فصله که این 7 فصل در واقع 7 مقاله است که بنده به همون شرحی که عرض کردم انتخاب کردم و فکر میکنم دوستانی که میخوان مطالعه بکنن، من خودم هم خیلی کلنجار دادم بالاخره ترتیبش چجوری باشه. ترتیب خب منطقش این بود که شعر بره بعد از من، ولی فکر کنم هر کسی میخواد مطالعه بکنه بهتره که شعر رو بخونه. به خصوص مقاله اول که مقاله چارلز گیکنون هست و البته من اینجا فکر میکنم بعد چیز کردم، یعنی درست آوانی تلفظ نکردم، گوش داده بودم، اینجوری شنیدم که گ تلفظ میشه. دوباره که بعد از چاپ کتاب نگاه کردم دیدم گینیون، یعنی این یه جوری تلفظ میادم، هم گش میشنوی هم نه، ولی گینیون، چارلز گینیون به نظرم خیلی مقاله خوندنی است و میشه گفت که عمده مباحث کتاب رو در اونجا تلخیص کرده، چون موضوع مقاله فوسیس هستش و میدونید که هایدگر یکی از نقدهایی که به تفکر غرب داره در فهم فوسیس اینه که نهایتاً فوسیس رو معنی طبیعت گرفته، در صورتی که فوسیس رو هایدگر اونجا به معنی وجود میگیره و اینجوری هم ترجمه میکنه، یعنی ترجمهش از فوسیس هست سیطره بالنده پاینده، سیطره بالنده پاینده، و به خصوص این بالندگی و پایندگی رو در فصل چهارم کتاب اونجا که چهار تا تقابل رو مطرح میکنه، تقابل وجود و شدن، تقابل وجود و نمودن، تقابل وجود و اندیشیدن و تقابل وجود و بایستن. اون دو تا تقابل اول که وجود و شدن و وجود و نمودن هستش، در اونجا نشون میده که شدن و نمودن در مقابل وجود نیست و همون بچه بالندگی و پایندگی رو در اون بحث نشون میده. به هر حال این مقاله اول به نظرم خیلی کمک میکنه و مقاله این مقاله من کلش رو یعنی اختباس نکردم، مثلا نمیشد جاریش رو به نظرم حذف کرد. و مقاله دوم که میشه گفت ضلع دیگر بحث های دیگر هست، لوگوسه. همونطور که فوسیس رو نباید به معنی طبیعت فهمید، لوگوس رو هم نباید به معنی عقل فهمید، به معنی ریزن فهمید. و حتی هایدگر در اون بازخوانی که از متون فیلسوفان پیش سقراطی مثل هراکلیتوس و پارمنیدس و حتی سوفوکلس و پیندار داره، اونجا نشون میده که لوگوس هرگز به معنی عقل به معنی که ما داریم نیست. و در اون مقاله دوم که باز هم به نظرم خیلی مقاله خوندنی است و من نتونستم هیچی ازش حذف بکنم، در اون مقاله دوم به یک معنا نسبت هایدگر با منطق رو مشخص میکنه، که البته هایدگر منطق ستیز نیست، اما در واقع نارسایی های منطق رو در بحث از وجود برای پرداختن به وجود نشون میده. در پنج مقاله بعدی که البته اونها رو گزینش کردم ولی کاش میشد اونها رو هم کامل بیارم، ولی خب به هر حال این امکان رو داشت که بشه ازشون بخشهای رو حذف کرد، که هر کدوم از اونها هم به یک وجهی از هایدگر پرداختن، به خصوص دو مقاله آخر که اون وجه اخلاق و سیاست رو در کار هایدگر نشون میده، و مخصوصا اینکه گویی قایت هایدگر همون جوری که در این در کتاب در جای جای کتاب توضیح میده، نجات غرب هست از اون سقوط معنوی که در اون گرفتار شده. این سقوط معنوی رو ارتباطش با وجود فقط عرض میکنم و تصدیق نمیدم، این سقوط معنوی کره خاکی یا غرب که هایدگر سخن میگه، اون رو ناشی از فراموشی وجود میدونه، به این معنا که به تعبیری اون چیزی که مرتبه میآفریند، اون چیزی که تفاوت ایجاد میکنه وجوده. اگر ما از وجود بگذریم و به دست وجود دسترسی نداشته باشیم، در موجودات با یک نوع یک دستی یک نواختی مواجه میشیم و به تعبیری میشه گفت که دوغ و دوشاب یکی خواهند بود. و اینجاست که میگه در نهایتا ما به این رسیدیم که در یک طرف مارکسیسم غلبه داره و در طرف دیگر پوزیتیویسم. و مارکسیسم در اون زمان نماد اتحاد جماهیر شوروی و پوزیتیویسم به نوعی نماد آمریکاست. و تعبیری که به کار میبره که امروز ملت آلمان میان دو تیغه گازنبوری که یک تیغش آمریکا هست و تیغه دیگرش روسیه گرفتار شده. این اگر بخوام به زبان فلسفه خودمون تقریرش بکنم، در واقع ما در فلسفه خودمون میگیم که ماهیت تشکیک پذیر نیست، ماهیت یک نواخته. و یعنی اینکه ما مادامی که ما با موجودات سر و کار داریم، موجودات برای ما یک آینه مات هستن و در اون هیچ تفاوتی رو نمایان نمی کنن. اون چیزی که تشکیک داره، اون چیزی که شدت و ضعف می پذیره وجود هست. بدین ترتیب میشه گفت که سه تا وجهی رو که حالا بنده اگه بخوام جمع‌بندی کنم برای هر کدوم اشاره کردم، در پاسخ به پرسش وجود هایدگر نهایتاً به یونانیان پیش از سقراط مراجعه میکنه. و این یونانیان فقط فیلسوفان نیستن، شاعرانن، و به همین دلیل در فکر هایدگر فلسفه و شعر تا جایی که میدونم هر چقدر جلوتر میریم به هم نزدیکتر میشن و البته وقت سیاست هم در اینجا موضوعیت پیدا میکنه و به سگانه فیلسوف، شاعر و دولتمرد میرسه. اینها رو آفرینندگان جهان میدونه که خب من دوست داشتم که این فرصتی هم میشد که راجع به نقد هایی که به لحاظ اخلاقی به این نگاه میشه وارد کرد توضیح بدم، ولی به همین مقدار اکتفا میکنم. من در نظر شما که در خیلی جسارت کردم، نه من اینجا عرایزم رو ختم میکنم، حالا اگر فرصتی شد عرض خواهم.
خیلی ممنون از آقای دکتر رحمتی، خیلی با زبان خیلی ساده‌ای سعی کردن اون نکاتی که هایدگر در کتاب مطرح کرده و تو مقدمه اشاره کرده بودم، مخصوصا تطبیق کار هایدگر با ملا صدرا از مشاهیر که کلبن بهش توجه کرده بود در مسئله وجود، امیدواریم اونو بیشتر بشه باز کرد که چه اشتراکاتی هایدگر با ملا صدرا در مفهوم وجود دارن. فرصت هست باز از آقای دکتر رحمتی استفاده خواهیم کرد. آقای دکتر عبدالکریمی شما بفرمایید یه مقداری در باره خود کتاب، هم در مرد هم اون چند مقاله‌ای که در پیوست هست، و بعدم انشاءالله دوستان، چون واقعا مهمترین تشویق مترجمان یا مؤلفان این است که ما آثارشون رو بخونیم و خوب نکاتی که مطرح شده، زحماتی که کشیدن استفاده ببریم و برای پرسش هایی که داریم ببینیم چه مقداری این پرسش ها در این کتاب ها میتونیم ما پیدا بکنیم. بعد از جلسه انشاءالله دوستان کتاب در فروشگاه بالا هست که تهیه کنم بیشتر، به ویژه اون دو مقاله‌ای هم که اشاره کردن که واقعا خیلی خوب این کتاب رو باز میکنه استفاده کنم. آقای دکتر عبدالکریم.
خب قبل از هر چیز خدمت دوستان و حضار محترم عرض سلام و عرض ادب دارم، سپاسگزارم که در این نشست نگم فلسفی، ولی خب شبه فلسفی حضور پیدا کردم در این زمانه که فلسفه خیلی غریب. سپاس ویژه خودم رو از آقای دکتر محمد خانی به اصطلاح بیان میکنم که حقیقتاً داریم در میان این طوفان و سونامی که همه ما در بر گرفته یک شمع کوچکی بودیم، شهر کتابخانه کتاب به اصطلاح زنده نگه داشتن با همین محافل و بسیار متواضعانه آهسته و پیوسته این حرکت رو ادامه میدن، خب حقیقتاً جای بسی تقدیر داره. خب قرار راجع به کتاب درآمد به متافیزیک ترجمه آقای رحمتی صحبت بکنیم. من یه مقدار چون تجربه خودم در مواجهه با این کتاب بگم، اساساً هیچ چیز نمیتونه جایگزین مواجهه با یک متن اصیل فلسفی باشه، هیچ چیز. یعنی کسانی که مدعی کار فکری هستن، مدعی کار فرهنگی هستن، اگر نتوانن تجربه زیسته از خوانش یک متن اصیل فلسفی رو داشته باشن، به نظر من خیلی چیزا رو از دست دادن. اما مواجهه با یک متن اصیل فلسفی کار ساده ای نیست، به هیچ وجه کار ساده ای نیست. حقیقتش وقتی من کتاب درآمد بر متافیزیک رو میخوندم، با اینکه بخش وسیع از عمرم رو مصروف هایدگر کردم، حقیقتاً احساس دلهوره عظیمی به من دست میداد، نوعی شکاف، نوعی مقاک. به دو اعتبار شما در خانش یک متن اصیل فلسفی یک فیلسوف بزرگ دوچار دلهوره میشید. یکی اینکه فلسفه مال ساحت خاصی است، فلسفه متعلق به ساحتی است که شما در واقع از فطرت اول به تعبیر مستدرا عروج میکنید و پا به ساحت فطرت ثانی میگذارید، یا به تعبیر کیرکگوری از زندگی روزمره فاصله میگیرید و به یک ساحت دیگری ورود پیدا میکنید و ما غرق زندگی روزمره هستیم، غرق زندگی روزمره هستیم. و من به عنوان یک انسان، به عنوان یک داسای، به عنوان کسی که به هستی خودم در این جهان میاندیشم، وقتی غرق شدن در روزمرگی رو میبینم و اینکه فلسفه آنچه که تمام زندگی من گذاشتم بهش برسم و میبینم چقدر از من دور میشه، هر روز من برای رسیدن به فلسفه میجنگم، اما هر روز فلسفه از من دورتر و دورتر میشه. تجربه این شکاف، شکاف بین آنچه که هست و آنچه که باید باشه، شکاف میان آنچه که هستم و آنچه که باید باشم، بسیار تجربه خرد کننده است. یک شکاف دیگر هم شما در مواجهه با آثاری مثل آثار هایدگر و کتاب بزرگی مثل درآمد به متافیزیک رو کاملا حس میکنید، و اون شکاف تاریخی است که میان من به عنوان یک سوبژه ایرانی با تفکر معاصر غربی وجود داره. شکاف بسیار بسیار زیاده، بیشتر از شکاف علمی و تکنولوژیکی است که میان جوامع مثل ما با جوامع پیشرفته غربی وجود داره. شما در حوزه فلسفه هم در واقع این شکاف رو احساس میکنید. در خیلی از بحث ها شما فقط شنونده لام تا کام نمیتونید صحبت کنید. بحث های اتیمولوژیک رو من اصلا نمیتونم اظهار نظر کنم، چون در افق تاریخی من نیست، این قصور من عبدالکریمی نیست، من در یک افق تاریخی هستم، نمیتونم بحث های اتیمولوژیک هایدگر رو در واقع قضاوت بکنم. فقط با یک دهان باز دارم میبینم اون رو به کجا میبره. در خیلی از تحلیل های مفهومی من در واقع مثل کودکی هستم که در دست در واقع اندیشمندان بزرگی هستم و دارم فقط می اندیشم. من مجموع مقالاتی رو قراره تا دو سه هفته دیگه بدم بیرون. تلاش های من در حوزه فلسفه معاصره به پیشنهاد یکی از دانشجویانم که من میخواستم بگم فلسفه معاصر در افق تاریخی ما، به اصطلاح دانشجویان پیشنهاد کرد که بذار به اصطلاح به سوی معاصر بودگی، و من بر اساس پیشنهاد دانشجوی خودم عنوان به اصطلاح مجموع مقالم رو که وحدت معنایی داره مقالات گذاشتم در جستجوی معاصریت. معاصریت چیست؟ در اینجا خیلی تفسیر آگامبن هستم در اون مقاله معاصریت چیست در اون کتاب آپاراتوس، که آیا همه ما به یک اندازه معاصریم؟ به هیچ وجه نیست. اینکه همه ما در قرن بیستم هستیم به این معنا نیست که همه ما معاصریم. معاصریت یک امر کرونولوژیکال نیست، یک امر تقویمی نیست. ما معاصر نیستیم، باید بکوشیم تا به معاصریت دست یابیم، و همه ما به یک اندازه معاصر نیستیم. نمیتونیم بگیم بازرگان، نمیدونم جنتی، شریعتی، فروش، نمیدونم فردی، همه اینها معاصره. میدونید نیچه سال 1900 میمیره و راسل سال 1970 و کارناب در سال 1970، یعنی کارناب و راسل هر دو 70 سال بعد از نیچه در روی کره زمین زنده بودند. اما به راستی کی معاصر تره؟ نیچه یا کارناب یا راسل؟ ریچارد تایلر میگه دوران پست‌مدرن فقط و فقط با اندیشه های نیچه قابل فهمه. نیچه 70 سال زودتر از راسل و کارناب بود، اما بی تردید نیچه معاصر تر از کارناب و راسل. من اینها رو گفتم تا اهمیت تلاش رحمتی رو آشکار بکنم. در واقع چهره‌هایی مثل رحمتی که بدون هیچ ادعایی به کنج انزوا رفتن و روزی به من منچان که خود آقای دکتر رحمتی میگفت که میگفت من حداقل روزی 5 ساعت و تا روزی 8 ساعت بر روی کارام زحمت میکشم، و حقیقتاً جهاد عظیمی است. جهاد عظیمی است برای غلبه بر این شکاف، شکاف تاریخی که بین تاریخ من و تاریخ دوره معاصریت وجود داره. شکاف از این جهاد عظیمی است تا ما بتونیم به این معاصریت دست پیدا کنیم. ما برای معاصریت باید بجنگیم. این معاصریت در اختیار ما نیست. یک نوع تقلا، یک نوع جهاد عظیم وجود داره. همه اینا رو گفتم تا به پاره‌ای از انتقادات مقدری که ممکنه به کار رحمتی بشه پیشا پیش جواب داده باشم. اینکه رحمتی آلمانی بلد نیست، چرا از روی آلمانی به اصطلاح ترجمه نکرده؟ رحمتی یونانی بلد نیست، رحمتی لاتین بلد نیست، و بی تردید ترجمه رحمتی مملو از اغلاطی است که میشه روش دست گذاشت، و خود من هم میتونم بهش بگم در کجاها احساس میکنم متن سلیس و روان نیست، متن اشتباهات داره. اما اما اگر بخوایم جدی باشیم و در واقع نقد در این کشور به یک امر سایکولوژیک تبدیل شده و همه نقد میزنن و امروز در کشور من اگر کسی نتونه نقد بزنه کار بزرگی صورت داده، هر کی دهن باز کنه نقد میزنه. اما این نقد ها، این نقد ها مال کسی است که خودش اهل کار نیست، این نقد ها مال کسی است که خودش اهل تفکر نیست. اما دانش آموخته فلسفی مثل من که خودم هم یک تجربه زبانی داشتم، ترجمه کردم و حقیقتاً میفهمم در پشت همین متنی که ممکنه ده ها یا صد ها انتقاد بهش وارده باشه جهاد عظیمی نهفته است. لذا من به این وسیله میخوام از تلاش های سترگ رحمتی در همین جا کاملا سپاسگزاری کنم، بیان که بخوام به عنوان یک دوست نون به دوستان قرض بدم. اصلا چنین نیست، دوستانی که با روحی من آشنا میبینن من حرفی رو که باورمند نباشم در زبان نخواهم آورد. این که قلبا احساس میکنم که رحمتی در واقع به کنج انطباق خزیده، از ژورنالیسم فاصله گرفته، از حیاهو فاصله گرفته و در خلوت خودش با این ترجمه ها، با این متون کلنجار رفتن. حرکت میلیمتری، یعنی چنین نیست که شما دست به قلم بذارید و بتونید کار هایدگر رو در روزی مثلا 10 صفحه 5 صفحه ترجمه کنید. گاهی وقتا ممکنه چندین روز یا حتی هفته ها درگیر یک جمله باشید تا بتونید این جمله رو در واقع به زبان فارسی در بیارید. کتاب دو بخش داره. در واقع متن درس گفتار حاصل هایدگر در نیم سال تابستان 1935 در دانشگاه فرایبورگ. خب خود آقای دکترم رحمتی توضیح دادن که در واقع از روی دو ترجمه ریچارد فورد و گریگوری فریب به اصطلاح این کار رو ترجمه کردن و به هر حال این کتاب گفته شده که جای اون قسمت زمان و وجود نانوشته است، اما خب شاید هم یه مقدار مبالغه است چون راجع به کانت اند پرابلم اف متافیزیکس همین رو میگن در مورد کتاب فینومنولوژی اینترپریتیشن اف هایدگر فینومنولوژی اینترپریتیشن اف کانت که کتاب پیروزن هم همین حرف رو زدن. خب بعد به نظر میاد ولی به هر حال چه با این روایت موافق باشیم چه موافق نباشیم، و من دیدم بعضی از نقادان به این جمله رحمتی ایراد گرفته بودن که هایدگر هم چنین ادعایی نداره که این کتاب به هر حال جای بخش نانوشته یک کتاب وجود زمان باشه. به هر حال کتاب کتاب مهمی است، یعنی که از آثار مهمترین آثار هایدگر در کتاب وجود و زمانه. خب بخش شرحش هم گفتن 7 مقاله از هر هایدگر شناس، و جالبه که خیلی از اینها در واقع نقاد هایدگر هم هستن. گایگنون، من ریچارد گایگنون رو در دانشگاهی که خوندم، خب من گایگنون رو از سالها پیش میشناختم، کتاب هایدگر هم تراق رو با نالجش رو سالها پیش خونده بودم و با روی تایی گایگنون آشنایی داشتم. ریچارد پورت، گریگوری فرید. نکته جالب اینه که بعضی از این مقالات مال فیلسوفان تحلیلیه، مال فیلسوفان تحلیلی. برای مثال داوید داسرام که در باب بحث منطق رو در هایدگر مطرح میکنه و نقد هایدگر رو مورد نقد منطقی قرار میده، یک فیلسوف تحلیلیه و باز یک از چیزهای شورانگیز که آدم رو دردمند میکنه و اون فاصله عظیم در واقع تفلسف و فلسفه در غرب رو با خود رو مقایسه میکنیم، نگاه کنید اونجا یک فیلسوف تحلیلی، یک فیلسوف قاره‌ای رو مورد انتقاد قرار میده و چقدر دیالوگی برقرار میکنه. یعنی اول چند قدمی باهاش میره و بعد مقایسه میکنیم با جنگ ذریعی فلسفه تحلیلی، نمیدونم فلسفه قاره، جنگ فروش و داوری، جنگ نمیدونم پوپر و هایدگر، که چقدر مسخره است. و شما در این نوع مقالات که میخونید نگاه میکنید که در واقع باز هم ما دوچار یک نوع تخور تاریخی هستیم و چطور اونجا دو فیلسوف که آسترام که همشن هایدگر نیست به ایشان، ولی خب یک استاد برجسته فلسفه وقتی میخواد نقد بزنه یک فیلسوف بزرگ رو با چه احترامی در واقع گام‌های نخستین رو برمی‌داره که اول حرف اون رو بفهمه و استلزامات اون اندیشه رو استخراج میکنه، یه جایی نقد میزنه و خودش دوباره از هایدگر دفاع میکنه که در تفکر هایدگر این امکانات وجود داره که به این نقد جواب بده و شما احساس میکنید خب دارید با یک بحث فلسفی نه با عقده گشایی های سایکولوژی که آجامی در کشور رو میبینیم مواجه هستید. من همین پیشنهاد رو داشتم که آقای دکتر رحمتی پیشنهاد کردن، من به همه دوستان پیشنهاد بکنم ابتدا شعرها رو بخونن بعد متن، ابتدا شعرها رو بخونن بعد متن. خب یک نکته ابتدایی من در مورد عنوان مقدمه بگم. من آلمانی بلد نیستم. عنوانش از Ein Führung in die Metaphysik. نمیدونم تلفظم درست یا نه. اما توی انگلیسی ترجمه شده An Introduction to Metaphysics. این An یعنی یک. یعنی سوالم از آقای دکتر رحمتی اینه، عنوان کتاب درآمد بر متافیزیک یا درآمدی بر متافیزیک؟ اینا خیلی فرق است. وقتی بگید درآمد بر متافیزیک، این سخن به این معناست که به نحو مطلق این کتاب عبارت است از مقدمه بر متافیزیک، در صورتی که مقدمه که هایدگر میگه، درآمدی که میگه، یک درآمد از میان درآمدهای گوناگون دیگری است. یعنی این امکان در برابر ما هست که به اصطلاح یک درآمد دیگری هم بر متافیزیک داشته باشیم. درآمد هایگر نمیتواند یگان درآمد بر متافیزیک باشه. شاید این مال زبان آلمانی من نمیدونم، این دوستان آلمانی میتونن کمک بکنن، و شاید مال روحی آلمانیه، چون کانت هم عنوان کتاب اصلیش از The Critic of Pure Reason، نقد عقل محض، ولی کانت نفهمید که این نقد عقل محض صرفا یک نقد از میان نقدهای متکثری است که میتوان از نقد عقل محض داشت. خب ظاهرا بعد از نقادان گفتم که این کتاب بر اساس ترجمه های انگلیسی بوده، که خود این ترجمه مال چاپی بوده که درآمد بر متافیزیک از انتشارات نیمایر صورت گرفته. ظاهرا اخیراً انتشارات کروسمان هم جلد 40 هایدگر رو ترجمه کرده و اضافاتی داره که به اصطلاح در متن آقای دکتر ترجمه به اصطلاح آقای دکتر رحمتی دیده نمیشه. خب کتاب رو همونجوری که توضیح دادن چهار فصل تقسیم شده. یعنی اون بخشی که متن اصلی، بخش نخستش به پرسش بنیادین متافیزیک میپردازه. هایدگر در واقع این پرسش رو در اینجا چنین بیان میکنه: چرا اصلا چیزی هست به جای اینکه هیچ چیز نباشه؟ که آقای دکتر رحمتی ترجمه کردن چرا اصلا چیزی هست به جای عدم، که خواستن به متن وفادار باشن، اما خب یه مقداری جمله سلیس و روان نیستش. این پرسش هایدگر رو در فطرت اول بخواید بفهمید، درک نکنید، سوال احمقانه است. تنها این پرسش برای کسی اهمیت داره که از سطح زندگی روزمره فاصله گرفته و خودش رو با راز هستی درگیر کرده، یعنی با راز هستی درگیر شده. فصل دوم خب بحث دقیق در باب گرامر و ریشه شناسی واژه زاینه و رجوع به فرهنگ پیشا سقراطیان. اینجا همون قسمت هاییست که لاغت تو این دوره تاریخی دست ما بسیار کوتاست، یعنی ما فقط میتوانیم شنونده باشیم، نمیتونیم وارد دیالوگ بشیم، نمیتونیم وارد قضاوت شیم. بخش سوم که پرسش از ذات وجوده و بخش چهارم که مفصل‌ترین ممکن فصل کتابه، خود اون در چهار قسمت تدوین شده که به مفاهیمی پردازه که در طی تاریخ فلسفه در مقابل وجود قرار گرفته و به ظاهر اونها رو نوعی محدود کرده. یعنی در تفکر غربی نوعی تقابل میان وجود و شدن، وجود و نمود، وجود و اندیشیدن، وجود و بایستن در واقع مطرح شده. هایدگر در واقع این همانی اینها رو میخواد نشون بده با رجوع به فرهنگ دوره پیشا سقراطی. خب من تو این قسمت بعد از این مقدمه نسبتا طولانی میخوام اهداف هایدگر رو در کتاب درآمدی به متافیزیک متافان چه من خودم میفهمم بیان بکنم. خب هایدگر مجموع درس گفتارهای خودش رو که درآمدی به متافیزیک نامه میده با این پرسش بنیادین و اصلی متافیزیک آغاز میکنه. این پرسش لایبنیستیست دیگه، اولین بار لایبنیست صورت بندی کرد چرا چیزی وجود داره به جای اینکه نباشه، یا به تعبیر رحمتی چرا چیزی وجود داره به جای ناتینگ، به جای عدم. ظاهرا قرار این پرسش مخاطبان رو یا دانشجویان رو با مسئله وجود به ما وجود مواجه کنه. توجه داشته باشید دوستان، آنچنان که یاسپرس میگه، این اولین بار با هایدگر که فلسفه موضوع خودش رو پیدا میکنه. در واقع همیشه فلسفه توش طبیعیات بوده، الهیات بوده، علم النفس بوده، کاسمولوژی بوده، اپیستمولوژی بوده. اما به گفته یاسپرز این اولین باره که این اولین باری با هایدگره که فلسفه موضوع خاص خودش پیدا میکنه. برای هایدگر فلسفه یعنی اونتولوژی. این جمله مشهور هایدگر در کتاب کانت اند فلسفه متافیزیکس، فلسفه از اسنشیالی اونتولوژی، فلسفه بسات اونتولوژی، بقیه بحثا وراجی، بقیه بحثا وراجی، بقیه بحثا شبه فلسفه است، فلسفه نیست. فلسفه آنجایی که بحث اونتولوژیکه. البته ما حوصله اونتولوژی رو نداریم. به این که با فلسفه غریبی، با فلسفه غریبی. پس چرا فلسفه به ذات اونتولوژیه؟ شما هر بحث دیگری بکنید امکان نداره به مسئله وجود رجوع پیدا نکنه. بگید اپیستمولوژی، حقیقت چیست؟ آیا من میتوانم جهان رو بشناسم؟ برای که به سوال جواب بدید وجود چگونه چیزیست که آیا خودش رو بر من آشکار میکنه یا نمیکنه؟ بگید آنتروپولوژی، انسان شناسی، انسان چیست یا کیست؟ این انسان جزئی از یک کل، این کل رو باید مورد تأمل قرار بدید. بگید فلسفه اخلاق، بگید فلسفه سیاست، جامعه خوب، جامعه بد. برای اینکه سیاست، فلسفه سیاست رو بپردازیم باید انسان رو بشناسیم. برای اینکه انسان رو بشناسیم باید جهان رو بشناسیم، وجود رو بشناسیم. به این اعتبار در واقع فلسفه به ذات اندروژی. با اینکه هایدگر در این کتاب میگه که پرسش اصلی میگه چرا موجودات هستن به جای اینکه نباشن، به سرعت هایدگر سوالش رو تغییر میده و یک سوال مقدمتر رو مطرح میکنه. یعنی میگه قبل از اینکه ما به این سوال بپردازیم که در واقع چرا موجودات هستن به جای اینکه نباشن، یک پرسش مقدماتی رو باید مطرح کنیم. سوال اینه، تقرر وجود چگونه ممکن است؟ تقرر وجود چگونه ممکن است؟ به تعبیر دیگه سوال اینه، معنای وجود چگونه در ذهن ما شکل میگیره؟ خب این همون پروژه هایدگر در وجود زمان، این همون وجود پروژه هایدگر در واقع وجود زمانه. این پروژه چیه؟ در واقع دوستان هایدگر، در واقع هایدگر نه در کتاب وجود زمان و نه در کتاب درآمدی در معاوی طبیعه به اونتولوژی نمیپردازه، به وجود شناسی نمیپردازه. کاری که هایدگر میکنه اونتولوژیه، وجود شناسیه، همان چیزی که خودش اسمش رو اونتولوژی بنیادی. این در واقع بعد از کانت، این تبع کانت که یعنی بعد از کانت فلسفه نمیتونه اصطلاحی نباشه. میدونید که کانت متفکر بزرگ تاریخ غربه و با کانت در واقع تاریخ فلسفه به دو دوره پری کانت و پست کانت تبدیل میشه. کانت محوره. چرا کانت محوره؟ کانت اون چیزی که خیلی ها نفهمیدن و فکر میکنن کانت ضد اونتولوژیه و کانت اومده مبانی اونتولوژی رو بزنه تا به تثبیت علوم جدید بپردازه و مطابق تفسیر هایدگر که من هم میپذیرم این به دلیل بدفهمیه کانت، کانت در واقع به اونتولوژی نپرداخت، کانت به اونتولوژی پرداخت. اسم این رو کانت سراحتن میگه دیگه، میگه ترانسندنتال فلسفی، فلسفه اصطلاحی عبارت از دست متافیزیکس آف متافیزیکس، یعنی تأمل فلسفی بر خود فلسفه، نه اینکه تأمل فلسفی بر جهان، معاد، انسان، نفس، نه، تأمل فلسفی بر امکان خود فلسفه. این فلسفه اصطلاحی است و به این اعتبار فقط به این اعتبار در واقع هایدگر کانتیست، چون از اونتولوژی به همین دلیل میگه قبل از اینکه به پرسش از وجود بپردازیم یک پرسش مقدماتی داریم، اساسا فهم وجود در ما چگونه به اصطلاح تقرر پیدا میکنه. هایدگر یواش یواش در واقع این پرسش از تقرر وجود رو که چگونه معنای وجود در ذهن ما مینشینه رو به این پرسش تبدیل میکنه که معنای وجود چیه، معنای وجود چیه. و از اونجا که معنا چیزیست که خودش رو در فهم بر ما آشکار میکنه، پرسیدن درباره معنای وجود همونا پرسیدن درباره اینه که ما وجود رو چگونه میفهمیم. پس ادعای هایدگر اینه که پیش از اون که بتوانیم به بنیاد متافیزیک بپردازیم، ابتدا باید فهم خودمون رو از وجود روشن بکنیم. خب یکی دیگه از به اصطلاح نکات دیگر اینه که در
کتاب درآمد می‌بینیم، این که بحث وجود در هایدگر بسیار بسیار اهمیت داره. بحث وجود برای هایدگر بسیار اهمیت داره. این اهمیت چیه؟ هایدگر به ما میخواد نشون بده که ما نیاز به روشن ساختن فهم خودمون از وجود داریم. مطابق عبارت خود هایدگر میگه امروزه، امده روزگار ما، در اصل که ما زندگی میکنیم امروزه مخصوصا نیاز مبرم هست. چرا نیاز مبرمه که ما به طرح مسئله وجود بپردازیم؟ یک بحث لاکشریه، یک به اصطلاح فضل فروشی فیلسوفانه است. نه، طرح مسئله وجود از ضروری ترین و مبرم ترین مسائل است که امروز ما باش مواجه هستیم. چرا؟ چون جهان مدرن ما مایله که مفروض بگیری که وجود موجودات چنان بدیهی و روشنه که نیازی به اندیشیدن در باره وجود نداریم. در روزگار ما مفهوم وجود آنچنان بدیهی فرض میشه که به منزله یک، در واقع میدونه که وجود کلی ترین مفهومی است که در زبان به اندیشه بشه وجود داره. هیچ مفهومی کلی تر از وجود نیست. لذا میگن چون کلیه توهیه، بی‌معناست. به همین دلیل نیچه که در واقع در مقابل متافیزیک و میسله میخواد نقد رادیکال متافیزیک رو بکنه، این جمله رو از زبان آقای دکتر محمد خانی هم شنیدیم که وجود دیگه کلی ترین و توهی ترین مفاهیم و آخرین در واقع باریکه واقعیت در حال تبدیله. خب همه ما میاندیشیم و نه فقط میاندیشیم، بلکه یک لحظه نمیتوانیم نیاندیشیم. مگه تونستید یه لحظه جلوی تفکرتون رو بگیرید؟ هیچ کس نمیتونه. ما دائما در حال تفکریم. اما آیا همه ما متفکریم؟ نه. به زبان هایدگر همه ما میاندیشیم. به جور معمولاتی مثل خانواده، اقتصاد، سیاست، پول، آلودگی هوا، ترافیک. اما یک چیز در زندگی ما و در اندیشه ما خالیه و اون اندیشیدن به وجوده. اندیشیدن به وجوده. البته گاهی لحظاتی پیش میاد که با مسئله وجود مواجه میشیم. مثلا در هنگام مرگ مواجه با یک مرگ عزیز، وقتی پدری مادری فرزندش رو در دست میده، شکست، اونها زیر پامون خالی میشه، با مسئله وجود مواجه میشیم. غفلت از وجود تعبیر دیگش نیهیلیسم. غفلت از وجود تعبیر دیگش نیهیلیسم. لذا نگیم بحثای هایدگر سخته. به نظر من بحث‌های هایدگر به هیچ وجه سخت نیست. نگیم خیلی انتزاییه. به نظر من بحث‌های هایدگر، فلسفه هایدگر، یکی از انضمامی‌ترین فلسفه‌هایی است که در طول تاریخ بشر وجود داشته. غفلت از وجود تعبیر دیگرش نیهیلیسم و بی‌معنایی است. همون بی‌معنایی که همه ما در زندگیمون داریم حس می‌کنیم. طرح پرسش از وجود در واقع پاسخگویی به بحران نیهیلیسم. کسی که مسئله وجود، کسی که مسئله وجود براش مطرح نیست، نمیتواند با معنای جهان مواجهه داشته باشه. و این عبارات رو از من داشته باشید، این عبارات رو از من داشته باشید، معنای جهان موجودی از خود جهان نیست. نمیتواند یکی از موجودات جهان رو بگید معنای جهان. معنای جهان موجودی از جهان نیست. معنای زندگی رویدادی از خود زندگی نیست. نمیتونی بگید حمله مثلا اسکندر به ایران معنای تاریخ است، رسیدن به آزادی معنای تاریخ است. تو سوال اینه که خود آزادی برای چی؟ و معنای تاریخ حادثه ای از حوادث تاریخی نیست. یعنی تا زمانی که تفکر آنتیک یعنی معطوف به موجودات، نمیتواند با مسئله معنا و بحران معنا مواجهی داشته باشه. طرح مسئله وجود رو و ضرورتش رو احساس بکنید. برای اکثر ما همچون نیچه فقط چیزهای متعارف رو که پیش دوربر خودمون درک میکنیم موجوده. لذا برای ما که ذهنمون درگیر مسائله، یعنی تفکر اونتی که موجود اندیشه، در واقع طرح مسئله وجود برای اکثر غریب اتفاق افراد روزگار ما بی‌معناست. لذا هایگر میخواد به انکار نیچه، هایگر به اعتبارهای گوناگون تحت تاثیر نیچه است. غفلت از وجود هایگر چیزی جز پژواک مرگ خداوند نیهیلیسم که هایگر بس نیچه روش دست میگذاره نیست. اما در این منظر که نیچه میگه مسئله به اصطلاح معنای وجود در واقع داره تبخیر میشه به دیگه آخرین مقولات متافیزیکی است. خب هایدگر کاملا در برابر نیچه قرار میگه. هایدگر وقتی از معنای وجود بحث میکنه، این پرسش رو به صورت عبارات دو وجهی یا این یا آن بیان میکنه. سوال هایدگر از مخاطبش اینه، دقت بکنید، آیا وجود صرف یک واژه است و معناش چیزی شبیه بخاره یا نه؟ آنچه مسمای واژه وجود است، دقت کنید، دقت کنید، میگه آیا وجود صرف یک واژه است و معنایش بخار است، یعنی هیچ هیچ، یا نه آنچه مسمای واژه وجود است تقدیر معنوی مغرب زمین را در درون خیش داره. با این عبارات، با این بینش، اتفاق بزرگی با هایدگر روی میده. هایدگر فرهنگ شناسی رو دگرگون میکنه، فهم تاریخ رو دگرگون میکنه. چرا؟ برای هایدگر تاریخ، تاریخ اونتولوژی هاست. تاریخ، تاریخ ظهور، رشد، بسط یافتن و نهایت تضعیف اونتولوژی هاست. وقتی ما میگیم دوران قرون وسطا به پایان رسید و دوره جدید آغاز شد، چه اتفاقی افتاده؟ نه اینکه پاره مفاهیم دگرگون شده، نه اینکه پاره از ابزارها دگرگون شده، نوعی وجودشناسی از میان ما رخت بربسته و نوع دیگری از وجودشناسی ظهور پیدا کرده. غرب چیه؟ غرب یک امر سیاسی نیست، غرب یک امر اقتصادی نیست، غرب حتی یک مقوله فرهنگی نیست. غرب یعنی نوع اونتولوژی. پس وقتی میگیم غرب زدگی جهانی، وقتی میگیم غرب تمام جهان رو گرفته، منظورمون نیست که نیروهای نظامی غرب همه جا رو گرفته و بگن آقا نه هنوز نیروهایی هست که داره مقاومت میکنه. منظورمون نیست که سرمایه‌داری همه جا رو گرفته بعد بگیم نه یه جایی سرمایه‌داری نیست. منظورمون نیست که دموکراسی یا لیبرالیسم همه جا رو گرفته، اصلا این حرف نیست. غرب نوع اونتولوژی است و امروز بشر با اونتولوژی دیگری آشنا است. حتی اونی که نماز بخونه، حتی اونی که بکنه سنده، اونتولوژیش همون اونتولوژیست که تحت تأثیر اونتولوژی دوران مدرنه و یه اونتولوژی مدرن در استمرار اونتولوژی متافیزیک غربی است. در مقابل شرق چیه؟ شرق های اونتولوژی، شرق های اونتولوژیه. به همین دلیل هایدگر که در واقع نگاهی به ما میبخشه، نگاهی به ما میبخشه که خودمون رو جور دیگه میبینیم. ما ایرانی ها فرزند یه گروه سیاسی نیستیم، ما یه مفهوم تئولوژیک مثل شیعه نیستیم، ما یه نمیدونم یک انقلاب نیستیم. ما در حقیقت اگر ایرانیتی وجود داشته باشه که امروز بسیار تضعیف شده، نوعی اونتولوژی است. پس هایدگر در واقع داره جدیترین مسائل جهان معاصر رو مورد تحلیل قرار میده. مهمترین مسئله متافیزیکی روزگار ما چیه؟ بیرو درواسی. میخواید ناراحت بشید، میخواید ناراحت نشید. کسی که در روزگار ما به مسئله نیهیلیسم نمیاندیشه، به هیچش فرقی از فلسفه نداره. و در میان روشنفکران ما پرند که بحث از دموکراسی، لیبرالیسم، آزادی، استبداد آخوند، همه اینا هست، درکی از نیهیلیسم ندارن. به این معنا که اهل فلسفه نیستن. ادای فلسفه در میارن. وراجع فلسفه میکنن. وراجع فلسفه میکنن و به نام فلسفه دارن به خورده جامعه میدن. هایدگر با طرح مسئله وجود داره مبرمترین مسائل روزگار ما رو طرح میکنه و معتقده که این نیهیلیسم حاصل نوع اونتولوژیست که در تاریخ متافیزیک غربی شکل گرفته و امروز اعمال و اندیشه های ما در واقع این اونتولوژی سیطره داره و هدایت کننده اندیشه و اعمال ماست. در روزگار جدید ما تمایل داریم که جهان رو به مثابه مجموعی از اشیای دم دستی برای شناخت و برای تصرف بفهمیم و حتی خودمون رو به منزله شی بفهمیم. تو ادارات ما داریم جایی به نام منابع انسانی، اداره منابع انسانی، یعنی انسان یک منبع، یعنی انسان یک شی مثل شیهای دیگه. در واقع امروز در میان انسان کره زمین در دوران معاصر یک موضع تقلیل یافته و نسنجیده در دوال چیزها وجود داره و این موضع نسنجیده یعنی مبتنی بر غفلت از وجود در واقع تمام روابط ما رو بر به کره زمین حاکمه و وجود از میان ما غافل. هایدگر میخواد بگه وجود در میان ما تاریکه، مشتبه است، پوشیده و مکتومه. وجود امروز برای ما صرفا یک واژه توهی با معنای در واقع نامقرر و فراره. در واقع قفلت از وجود به معنای سقوط معنوی است که کره زمین رو در بر گرفت. به این سقوط معنوی رو ما در تمام رفتارها ما ببینیم، در جنایات، در جنگ ها، در اینکه هر روز رادیو رو باز میکنیم، تلویزیون رو ما میکنیم، انگار فقط به صرف اعداد یه روز 70 نفر اینجا کشته شدن، 80 نفر اونجا کشته شدن. بحث قفلت از وجود به معنای اندیشیدن به قفلت از وجود به معنای اندیشیدن و تاریک شدن جهان انسان. و در یک چنین جهان تاریکی زندگی، اندیشه، ذهن و روح انسان روز به روز داره ضعیف‌تر میشه. خب این نیهیلیسم حاصل چیه؟ این نیهیلیسم حاصل چیه؟ حاصل متافیزیک غربی. هایگر میان نیهیلیسم و اونتولوژیی که در متافیزیک غربی، مراد از متافیزیک غربی سنتی است که با سقراط، افلاطون و ارسطو آغاز شد، در قرون وسطا با مسیحیت پیوند خورد، فلسفه اسکولاستیک رو شکل داد و در دوره جدید با دکارت، کانت، هگل تا دوره جدید در واقع در اندیشه پسامدرن این سنت بست تاریخی پیدا کرده. خب حالا درباره نیهیلیسم یا به تعبیر دیگه قفلت از وجود در واقع یک پیش زمینه‌های ذهنی داره، یعنی یک فهمی داره. هایگر اندیشش مبتنی بر یک فهمی از تاریخ غرب. بر طبق اندیشه هایگر، توجه دارن دوستان، ما وقتی یونان صحبت میکنیم دو تا یونان داریم، دو تا نباید یکی بشه، یونان متقدم و یونان متأخر. یونان پیشا سقراطیان که در اونجا تراژدی حاکمه، تفکر شعوری حاکمه، قوه خیال ارج و قرب داره و هنوز تفکر به لوجیسیسیس و متافیزیکی نیفتاده. اون دنیا دنیای دیگه است و دنیای متافیزیک، دنیایی که با سقراط و افلاطون بزمش پاشیده شد، با ارسطو جوانه زد و این سوبژکتیویسم با دکارت و کانت به اوج خودش رسید و در واقع در دوران پست مدرن همه جهان رو در بر گرفت. هایگر میخواد ما رو دعوت به تأمل درباره اونتولوژی که در میان پیشا سقراطیان و تراژدی پردازان در تلیه تاریخ غرب وجود داره در واقع باز کردنه. هایگر میخواد بگه در واقع یونانیان اولیه فهمی از وجود داشتن و این آغاز تاریخ غرب بود، اما با ظهور متافیزیک برخلاف راسل که میگفت ظهور فلسفه یک معجزه بود و برخلاف آگوست کانت که معتقد بود با ظهور فلسفه بعد تفکر از دوران کودکی خارج شد و به اوج و تکامل رسید، هایگر بخواد بگه با ظهور فلسفه تفکر به انحطاط افتاد. نوعی اونتولوژی منحط، این منحط رو در معنای روزمره نفهمیم، در قیاس با فهمی که گری تینکرز هایگر از پارمنیدس، هراکلیتوس، در واقع آریستوفانس از اینها به فیلسوف تعبیر نمی‌کنه، نه به این معنا که اونها فیلسوف نبودن، در جایگاه پایین‌تری هستن، اونها رو میگه گریت تینکرز، متفکران بزرگ، متفکران بزرگ. او هایگر رو دعوت میکنه که ما بیاندیشیم در مورد فهمی که در میان پیشاسقراطیان وجود داره. در یک بیان بسیار بسیار ساده، در یک بیان بسیار بسیار ساده، در دوران یونانیان متقدم، یونانیان اولیه، وجود حضور داشت و هنوز تفکر اصیل سوبژکتیویسم نشده بود که این سوبژکتیویتی، این سوبژکتیویته در واقع مانع بزرگی باشه، همون دیواری که کانت بیان میکنه بین نومن و فلسفه. من دستم به وجود نمیرسه و با ظهور فلسفه هر روز وجودی که من درش غرقم در واقع از من دورتر و دورتر میشه، تا امروز که وجود برای من این مفهوم تیر و تاری داره. هایگر معتقده در میان یونانیان اولیه یک جهتگیری بنیادی نسبت به وجود وجود داشت و این جهتگیری بنیادی در دوران پسا متافیزیکی در واقع از میان ما رفت بربسته. هایگر میخواد بگه یونانی ها در واقع وجود رو به منزله در واقع موجودات چون یک کل یا به منزله فوسیس میفهمیدن. خب از نظر هایگر فهم یونانیان اولی از وجود فهمی تمام عیار و پربار بود، فهمی سرشار بود. جهان به منزله یک امر سرشار از کشاکش ها وجود داشت و یونانی ها یک بصیرت های خلاقی نسبت به پیوند های بنیادینی که بین تجربه انسان یونانی با جهان و در واقع فوسیس وجود داشت در اون دوره وجود داشت، اما در دوران متافیزیک همه این پیوندها در واقع ره در میبنده و یک جهان انتزایی، جهانی که توسط مفاهیم ساخته شده، جانشین فوسیس میشن، جانشین حضور وجود میشن. مطابق تلقی هایدگر اون فوران آغازین وجود، اون فوران آغازین روشنگری که در میان یونانیان اولی وجود داشت در اندیشه های افلاطون ارسطو به یک فهم کاملا بسته از وجود تبدیل میشه. یعنی فوسیس ره برمی‌بنده و مفهوم اوسیان یا مفهوم جوهر در واقع جانشین میشه، نوعی تحریف در وجود شناسی یونانی. خب هر موقع بگید من خب بقیه بحث های هایدگر دیگه بحث های اتیمولوژیکه، بحث های فیلولوژیکه، سعی میکنه این تطور رو در زبان یونانی و در زبان رومی در واقع نشون بده نوعی انتولوژی در فلسفه حاکم میشه که آقای دکتر رحمتی سابسنف انتولوژی رو یادم رفت در جمعه کردیم وجود شناسی جوهر محور. آره من توی اون کتاب هایدگر و اصطلاح وجود شناسی مختلف بر مفهوم جوهر ترجمه کرده بودم و همونجور که ریچارد گایگنون میگه، این تعبیر گایگنونه که میگه به اصطلاح هایدگر میکوشه به اصطلاح یک نوع انتولوژی ایونت، به اصطلاح انتولوژی یک نوع در واقع وجود شناسی مبتنی بر مفهوم ایونت رویداد یا مفهوم شوند، شاید به ذهن شما نزدیک بشه، اینکه وجود رو ما در سیرورتش بفهمیم. اما در متافیزیک وجود تقریبا نام بده سابستنس و سابستنس یعنی اون چیزی که ثابته. خب هایدگر میکوشه، عظمت هایدگر اینه، اون چیزی که فقط و فقط در هایدگر وجود داره، البته با نیچه با عذر بخوام هگل، ولی خب در هایدگر رو اتفرم هایدگر در کتاب در مورد میکوشه نحوه ظهور متافیزیک، مراحل گوناگونش و مرتبه‌ای در واقع داره تنزل پیدا میکنه و به پایان میرسه، آنچه هم در کتاب پایان فلسفه عنوانش خودشونشون میده، در واقع این رو بیان بکنه. رسالت که هایدگر در کتاب درآمد بر متافیزیک بر عهده گرفته همون رسالت کلیست که هایدگر در دیگر آثارش هم بر عهده گرفته. او میخواد بگه جهان یونانی، در واقع جهان یونانی اوصاف مبنایی رو که هنوز مایه بقای جهان ماست رو، هرچند به صورت تحریف شده و سرکوب شده و دگرگون شده و مکتوم و پوشیده در خودش داره. امروز تلاش که هایدگر میخواد بکنه، میخواد ما رو بازگردونه به تصور یونانیان از وجود، یونان اولی دوران پیش از سقراط. خب قاعدتا فهم هایدگر مبتنی بر یک درک تاریخیه، مبتنی بر یک تاریخ تاریخیه. طرح هایدگر مستلزم اینه که جهان رو که کهنه شده ویران کنیم با اون رو حقیقتا از نو، یعنی جهانی که به لحاظ تاریخی تازه است، بسازیم. به همین دلیل تاریخ هایدگر سعی میکنه که تاریخ غرب رو به موازات تاریخ وجود، یعنی تاریخ اندولوژی، تاریخ درک وجود در سنت متافیزیک غربی از پیشا سقراطیان در روزگار ما بیان میکنه. بس هدف اصلی کتاب در مورد متافیزیک اینه که به یک نوع بازیابی دست بزن. این بازیابی یعنی که شیوه‌های فهم وجود در گذشته چگونه بود و هایدگر میکوشه این رو در دوران ما احیا بکنه. چرا؟ تا بتونه به بحران نیهیلیسم جواب بده. در واقع چیزی که هایدگر بر عهده گرفته اینه که میخواد به احیای تلقی بپردازه که این احیا راهی باشه برای فهم بدیلی از وجود که جایگزین در واقع وجود شناسی سابستنس انتولوژی، وجود شناسی جوهرمدار حاکم بر تفکر غربی بشه. وقتی میگیم تفکر غربی توجه رو شده باشید یعنی تفکر سیاره‌ای، تفکر غربی دیگه غربی نیست، یعنی به واسطه مدرنیته جهانی شده. به این اعتبار بحثای هایگر فقط مال اونجا نیست، مال ما هم هست. هایگر در واقع در این فهم بندی تاکید میکنه که موجودات رو دیگه به منظره جوهر نفهمیم، بلکه موجودات رو به ما یک رخداد، یک واقعی منکشف شونده گشوده در واقع درک بکنیم. خب راه هایگر، روش هایگر در این روش چه؟ هایگر میکوشه بر مبنای این فهم حوزه های مختلف موجودات رو بر حسب فهمی که از خانش های خیش در خصوص برخی از مفاهیم یونانی داشته بازخوانی کنه. هایگر چگونه میخواد دعوت بکنه که به بصیرت یونانی اول برگردیم؟ با تحلیل اتیمولوژیک و فیلولوژیک مفاهیمی مثل فوسیس که در واقع ترجمه های مختلفی میتونیم ازش بکنیم، منتها در دوران به ذکر یونانی فوسیس به در واقع به نیچر تبدیل شد و در واقع از معنای اصلیش دور شد. با تحلیل مفاهیم مثل پولموس، ستیزه، نزاع، این که در واقع هراکلیتوس میگفت که نزاع پدر این جنگ است، این جنگ هم جنگ بشر با بشر نیست، در واقع نزاعی است در دل حقیقت وجود داره، نزاع بین ظهور و خفا بکنیم. با مفهوم لوگوس، لگین، مفاهیم دیگه است که هایگر بازخوانی میکنه. خب یک پرسش انتقادی از هایدگر هست، ریچارد گاگنون این پرسش رو مطرح میکنه. ببینید فهم هایدگر تاریخی است، یعنی معتقد تلقی ما از وجود در دورانهای مختلف تغییر پیدا کرده. گاگنون از هایدگر میپرسه چرا به چه دلیل با چه معیاری ما باید بپذیریم که فهم یونانیان اولیه از یونانیان متأخر صحیح‌تره، اصیل‌تره، حقیقی‌تره. گاگنون معتقده که در واقع هایگر هیچ پاسخی به این پرسش نداده. هایگر هیچ پاسخی به این پرسش نداده و معتقده اگر هایگر بگه فهم یونانیان اولیه از دیگر فهم‌ها اصیل‌تر، راسخ‌تر و حقیقی‌تره، این در واقع با تفکر تاریخی هایگر سازگار نیست. اما من میخوام وارد دیالوگ گاگنون بشم و هایگر و میخوام از هایگر دفاع بکنم. به نظر من هایگر با طرح و تفسیر تفکر پیشا سقراطیان چند تا هدف رو به نفع توامان دنبال میکنه. هایگر میکوشه امکان دیگری غیر از سنت متافیزیک غربی رو در برابر ما قرار بده، یعنی میکوشه به خواننده نشون بده که فهم حاکم بر ذهن بشر در روزگار کنونی یگان فهم از هستی نیست و امکانات دیگری در برابر ما وجود داره. یکی از این امکانات در واقع امکانی است که در سنت متافیزیک سنت ماقبل متافیزیک یونان اولیه وجود داره. و همینجا اشاره بکنم در سنت تفکر شرقی هم نوعی اندولوژی وجود داره که با اندولوژی متافیزیک غربی متفاوت و تمام تلاش هایی که میکوشند سنت به اصطلاح سنت نظری شرقی ما شرقی ها رو با زبان متافیزیکی به اصطلاح برگردونن و بر اساس معیارهای متافیزیک غربی در موردش به اصطلاح قضاوت بکنن کاملا اسیر یوروسنتریک هستن، کاملا اسیر منطق اورینتالیست هستن به ادب زبان در واقع ادوار سعید. خب این چه باعث چه اتفاقی میفته؟ همین که شما بفهمید امکانات دیگری هست، جزمیت، بسته بودن، خودخواهی و غروری که امروز در میان ما وجود داره، فکر کنید جهان رو کاملا میشناسیم با این اندولوژی، در واقع کاملا متزلزل میشه. و نکته دیگری که در واقع هایگر داره در واقع به نیهیلیسم جواب میده و در واقع هایگر نمیخواد بگه پیشا سقراطیان به نحو مطلق صحیح‌تر از این برفهمیدن، چون هر دو رو بخش از تاریخ وجود میبینه، هر دو رو بخش از تاریخ وجود میبینه. یک پرسش دیگری رو هم گاگنون مطرح میکنه که آیا ما میتونیم بگیم وجود شناسی پیشا سقراطیان به نحو مطلق صحیحه یا نه؟ و در واقع هایگر این دفاع خودش، هایگر دفاع خودش از تفکر پیشا سقراطی رو بر چه مبنای استفاده کرده؟ من به تلقیم اینه که پرسش گاگنون مبتنی بر یک نوع مبنای گرویه، یعنی فاندشنالیزمه و این فاندشنالیزم مبتنی بر یک نوع در واقع تفکر دکارتیست، متمتکالیست، شما در ریاضیات که دنبال اکسیوم میگردید. و حالا ریچارد گاگنون از هایدگر میپرسه که این دفاع رو بر چه مبنایی قرار داری؟ در صورتی که تمام حرف هایدگر که مبنایی وجود نداره و به جای مبنای گروی مفهوم در واقع پرتاب شدگی، مفهوم رویدادگی رو جواب میده، قرار میده. ما افتاده در این جهان هستیم، ما افتاده در این تاریخ هستیم و ماییم و با این امکانات، ماییم و با این امکانات. ما نمیتوانیم امکاناتی که حاصل حوالات تاریخی است روی یک مبنا استوار کنیم. من فکر میکنم که همینجا بحثم و خاتمه بدم، بیش از این خستتون نکنم. سپاسگزارم.
از آقای دکتر عبدالکریمی، آقای دکتر رحمتی هم چند تا نکته کوتاه اشاره خواهند کرد و بعد اگر دوستان پرسشی دارن به خدمتتون هستم.
تشکر میکنم از آقای دکتر عبدالکریمی، همه یه گفتنی ها رو گفتن، چیزی دیگه نمون آقای دکتر من درس کنم. فقط یکی دو نکته رو متذکر بشم. آقای دکتر فرمودن که چرا درآمد به متافیزیک. ببینید، اولا مترجمان انگلیسی جالبه که هر دوشون عنوان رو ترجمه نکردن، ان اینترودکشن تو متافیزیک، یعنی حرف تعریف نداره، اینترودکشن تو متافیزیکه. و این به خاطر توضیحیه که خود هایدگر در ضمن کتاب میده که درآمد دقیقاً به معنی درآمدن به متافیزیک هست، راهبری به متافیزیک، نه مقدمه بر متافیزیک. نمیخواد متافیزیک رو به خواننده معرفی کنه که دانش متافیزیک چیه، گویی که میخواد به خواننده کمک کنه که وارد متافیزیک بشه. متافیزیک به معنی دقیق کلمه. مدام متافیزیک رو من اینجوری میفهمم که ما یک متافیزیک ترانسندنت داریم و یک متافیزیک ایمانند. متافیزیک ترانسندنت یعنی معمولا وقتی که متافیزیک صحبت میشه گویی که اون چیزی که ورای فیزیک هست چیزهایی هستن بیرون از طبیعت. اما خب یه متافیزیک ایمانند داریم، حلولی داریم که اصلا ورای فیزیکا تو خود طبیعت هستن. مثلا وقتی که فیلسوفان ارسطویی میگن که جسم مرکب از ماده و صورته، و هم اون ماده و هم اون صورت هر دو متافیزیکن، فیزیکی نیستن. به این معنا در واقع گویی که بله، هایدگر با متافیزیک حلول به اصطلاح متعالی یا ترانسندنت کار نداره، ولی در پس همین فیزیک میخواد متافیزیکش رو نشون بده که خود وجود عین اون متافیزیک هست دیگه. یعنی شما متافیزیکی تر از خود وجود در همین موجودات که هست چیزی ندارید. به همین طرف جالبه که وجودی که هایدگر راجع بهش صحبت میکنه و دنبالش میگرده تو آسمان‌ها به دنبالش نمیگرده، توی همین موجوداتی که در عالم هست دنبالش میگرده. و جالبه که وجودهاش هم اون وجودهایی که ما میگیم وجود مثلا عینی و ذهنی یا حقیقی یا اعتباری نیست، گویی همون چیزهایی رو که ما میگیم که اونها رو وجود اعتباری میدونیم، اونها رو هم هایدگر وجود میدونه و به دنبال اونها میگرده. و یکی از مشکلاتی که من در ترجمه عبارت هایدگر داشتم اینه که بین هست و است، یعنی اون چیزی که ما در فلسفه بهش میگیم وجود مستقل و وجود ربطی، هم فرقی نمیده. چون ما وقتی که میگیم وجود، منظورمون از وجود وجود مستقل هست ها هست، هست رابطه بین موضوع و محموله. ولی هایدگر اون اصل رو هم، یعنی همون اون وجود رابطی هم براش وجوده و به دنبال اون میگه. و هم جالبه که مثلا در اونجا، حالا من نمیدونم، بعضی هم خیلی نسنجیده یه متن رو مثلا ایراد میگه، از من ایراد میگه آقا چرا شما میگید مثلا زمین است؟ خب هایدگر اونجا نمیگه که there is the earth، میگه، حالا ترجمه ایست، میگه the earth is، و حالا شما میمونید که این ایزی که میگه به معنی که زمین وجود داره نیست. خب میگه راحت میگفت که دریست به است. یعنی در واقع حتی این تمایز است و هست رو هایدگر برجسته نمی کنه. در ترجمه شما اگه دیده باشه خیلی جاها من مثلا است می نویسم، واقعا مونده بودم، تا دوباره اونجا هستم به دنبالش میارم، چون وجود براش اتفاقا همین وجود دم دستی ما هستش، همین مثلا راجع به میز و صندلی و نمیدونم ساختمان و حتی میگه مثلا مذاکره‌ای که صدر اعظم میکنه، یکی از جاهایی که جالبه که هایدگر، یعنی از دلایلی که هایدگر رو فاشیست میدونن، بعضی عبارات در همین کتاب هستش که مثلا میگه که حالا فوهره پیشوا مثلا مذاکره‌ای در دفتر پیشوا هستش، این تعبیر خلاصه اونجا اصل به کار میبره و این رو هم مصداقی از وجود میدونه. به هر حال متافیزیک که میگه به این معناست و هدفش هم راهبری به این متافیزیک هست، یعنی درآمدن به این متافیزیک. من یه نکته دیگه فقط عرض بکنم، آیه دکتر فرمودن این پرسش گینیون یا گینون که به اصطلاح از ما اختلاف داره بودن، من چه کردم گینیون صحیحه،
گینیونه چون فرانسه،
آره، نه گایگنون شما نه گیگنون من، یعنی اون
چیه؟ من حتی اساتید هم تو دانشگاه های هند گایگنون شده
اعتمالا اونها مثل من تلفظ میکرد. آره، این پرسش که چرا ما باید وجود شناسی به اصطلاح جوهر مدار رو کنار بذاریم و وجود شناسی واقع مدار رو بپذیریم، من واقع مدار ترجمه کردم، ایونت اونتولوژی، یعنی در واقع خب همین وجود رو یک واقعه میدونه، یک رخداد میدونه، نه یک امر ثابت، یک جوهر. و بازم این در واقع میخواد از ماهیت فاصله بگیره و اون بحث شدن در وجود برای هایدگر خیلی مهمه، یعنی مثلا شما این توجه در هایدگر اصلا میخواست بر این شکاف بودن و شدن فائق بیاد، مثلا بودنها رو بودها رو بر در عالم مثال و شدنها رو در عالم طبیعت قرار داد و افلاطون، ببخشید افلاطون، و هایدگر میخواد اصلا مشکل اصلی رو در این میدونه که این شکافی که بین بودن و شدن ایجاد شد، اصلا بودن و شدن در واقع هر دو یه چیز هستند، شدن بودن جز در شدن جلوه‌گر نمیشه یا در و همچنین نمودن. به هر حال این رو عرض میکنم که چرا باید این وجود شناسی واقع مدار رو ترجیح داد. اونجه که گینیون از خود بحث هایدگر استنباط میکنه، تعبیرش اینه که حالا به لحاظ منطقی هم که آقای دکتر گفتن ما نمیتونیم داوری بکنیم، و چون اصلا خود هایدگر در اینجا باب بحث منطقی رو به روی ما میبنده، اما در این حال چنان بحث میکنه که گویی قدرت تبیینی وجود شناسی واقع مدار بیشتره، به یک معنا با واقعیت اشیا منطبق‌تر و مرتبط‌تره. و جالبه که او وقت اونجا سه تا نمونه یه بحث رو از هایدگر هم از این کتاب و هم از کتاب‌های دیگرش استنباط می‌کنه، که یعنی ما واقعیت‌هایی داریم که اینها رو با وجود شناسی جوهر مدار نمیشه فهمید، اونها رو باید با واقع مدار فهمید. یکی از اونها به نظرم که خیلی بحث جذابیه فهم آثار هنری است، و در اینجا پیوند این کتاب رو با کتاب دیگر هایدگر که سرآغاز کار هنری است یا سرآغاز اثر هنری به عیان میشه دید، در گویی که این در واقع درس گفتارها یه پیوستگی هم داشتن، و اون بلافاصله بعد از درآمد به متافیزیک منتشر شده و بعد خود وجود انسان هست که این با اون وجود شناسی واقع مدار هماهنگ‌تره، و سوم تاریخ، یعنی هایدگر میگه البته تاریخ اون معنایی که هایدگر میفهمه نه به معنی وقایعی که رخ داده، میگه این رو با اون بهتر میتونیم بفهمیم و این رو دلیل بر برتری وجود شناسی واقع مدار میبینه، و در نهایت گینیون به نوعی خودش از هایدگر دفاع میکنه. آخه این نکته‌ای که میخوام عرض بکنم، این کتاب درآمد به متافیزیک یکی از کتاب‌های سیاسی هایدگر، اگه نگیم سیاسی ترین کتاب هایدگر هستش، که بعضی از عبارات کتاب خب هنوز هم بحث انگیزه، حتی مقالاتی درباره‌اش نوشته شده که به هر حال به نوعی منتقدین میخوان بر این مبنا، بر مبنای اون چیزی که در این کتاب هست، موافقان هایدگر میخوان تبرئه کنن او رو از همکاری که با حزب نازی داره، و مخالفانش دوباره اون رو بر اساس همون اونچه که در کتاب اومده متهم میکنن به اینکه هایدگر فاشیست بوده و تا آخر عمر هم اون دیدگاه فاشیستی رو داشته، در صورتی که موافقان معتقدن که نه، حتی زمانی هم که با حزب نازی همکاری کرد اون موقع میشون فاشیست نبود و تصور دیگری از حزب نازی داشت، و عمدتاً هم یکی از به اصطلاح مستنداتشون عباراتی است که در این کتاب اومده که بعضی‌هاشون حالا خود نسل ظاهرشون به اصطلاح مورد استناد قرار میگیره، ولی بعضی عبارات هم یا به طور کلی اون روح اندیشه‌ای که در این کتاب حاکم هستش. بنابراین به نظرم از این جهت هم میشه گفت که این کتاب یه جذابیت خاص خودش رو داره، گرچه این چیزی نبود که مورد علاقه من باشه، ولی به هر حال این جنبه‌اش رو هم می‌خواستم تذکر بدم خدمت دوستان.
خیلی ممنون. اگر دوستان پرسشی دارن خدمتشون هستیم. بفهم
کسی سوالی نداره؟
بله بفهم.
اولیش در مورد این اندیشه وحدت وجودی شهودی که پیش از سقراطیان مفهوم فرمودی، این چه تقاربی و چه نزدیکی با وحدت وجود اندیشه اسلامی داری؟ یعنی میخوام ببینم این تفکری که فرمودید که میشود در اندیشه شرق هم این بحث وجود هایدگر رو که با متافیزی که ما در تضاد داره رو جستجو کنیم، میخوام ببینم این دوتا چه مفهومی داره. یعنی من اون وحدت وجود پیشا سقراطیانی رو که مورد نظر جناب عالی بود یا هایدگر بود متوجه نشدم.
سوال
از آقای دکتر
عبدالکریمی،
از
آقای
دکتر
شما هر دو تا میتونم
من قابل شما رد رو
شما بعد این سوال شما یه ترم
دانشگاهی ببینید مفاهیم به اصطلاح وحدت، وحدت وجود، وحدت وجود شهودی، وحدت وجود تشکیکی، ببینید اینا همه مفاهیم به اصطلاح متافیزیکیه، اینا همه مفاهیم متافیزیکیه. حالا شما با این مفاهیم متافیزیکی میخواید یک عالمیت تاریخی دیگری رو که در واقع بسیار متفاوت بوده درک بکنید، و به نظر من خب دقیقا نمیتوانید با همین مفاهیم اونها رو به اصطلاح فهم بکنید. آنچه که من در کلیت میتونم بگم، میتوانم بگویم که تفکر شرقی
و تفکر پیشا سقراطیان به اعتبار مرزهایی که با تفکر متافیزیکی دارن هم افقی هایی دارن، یعنی کوهورایزن هستن، اما نمیتوانیم این همانی ایجاد بکنیم، نمیتوانیم اندیشه های این ور رو با متفکران اونجا مثلا پیندار، سوفکلس، هراکلیتوس یکی بگیریم. هر کدوم عالمیت تاریخی خاص خودشون دارن، اما پاری از وجود مشترک رو می توانید دریابید. ببینید این فقط با متافیزیک یونانی است که تفکر منطق پرست بشه، منطق سالار بشه. لوجیسیسیسم ویژگی تفکر متافیزیکی، یعنی برای اولین بار با سقراط، افلاطون و ارسطو نوعی از تفکر بر روی کره زمین ظهور پیدا میکنه که افسار خودش رو به دست منطق میده. یک چنین تفکری رو نه در میان بابلی ها، نه در میان سومری ها، نه در میان فنقی ها، نه در میان ایرانیان باستان، یک چنین تفکر در میان ساکستای آمریکایی، این نوع تفکر فقط در یونان شکل میگیره.
سوال دوم،
آره، این که شما جهان رو مثلا ابژه بدونید، متعلق شناسایی، این فقط با سقراط، افلاطون و ارسطو که شکل میگیره و سوبژکتیویسم و خیلی چیز دیگه. به این اعتبار در واقع خطوط مشترکی اینا هم افقی میتونیم ببینیم، نه یک نوع این همانی.
سال دوم در مورد این است که میبینید شما هایدگر رو قرار میدید در مقابل اندیشه غرب، و خب مقایسه میکنید با ضبط و ربطش رو با هگل، از اون طرف با کانت، و میبرید به افلاطون، ارسطو. من میخوام ببینم این بحثی که هایدگر راجع به وجود دیزاین تفسیر شده گیری کنه از کجا با کیرکگارد در بحث جهش، در بحث استراب، در اون تعرضی که مثلا کیرکگارد به هگل وحشتناک میکنه یا به ارسطو رو بیچارهش میکنه در واقع سر این قضیه چه تفاوت و چه همسانی داره؟ اصلا این ضبط و ربطی که مثلا هایدگر رو بخوایم با کیرکگارد انجام بدیم و مقایسه کنیم به عنوان پیشفراوان این بحث اصالت وجود یا تفکر در باب وجود رو چگونه میشه در باب بحث کرد؟ من جایی کم میدم.
ببینید یه موضوع رساله دکترایی خیلی خوبی میتونه باشه یعنی ولی به اعتقاد من هر مقایسه که ما صورت میکنیم صورت میدیم ما باید هم تقارب ها رو ببینیم هم تفاوت ها رو ببینیم. من شنیدم که تو اتاق کار هایدگر دو تا عکس بیشتر نبوده که داستایفسکی به یکی عکس کیرکگور این نشون میده که خب بحث به اصطلاح داستمن تحت تاثیر کیرکگور اساسا اول بار کیرکگوره که بحث اوتنتیسیتی و این اوتنتیسیتی رو مطرح میکنه و برای هایدگر هم بحث وجود برای ساحات اوتنتیکه فرد منتشر فردی که در زندگی روزمره غرقه و هنوز به دازاین حقیقیش دست پیدا کرده مسئله وجود به اصطلاح مطرح نیست. کیرکگور جهتگیری‌های به اصطلاح جهتگیری‌های ضد متافیزیکی داره و هایدگر هم نقاد یکی از رادیکال‌ترین نقادان متافیزیکه. البته هایدگر با احترام، هایدگر با متافیزیسین‌ها وارد دیالوگی میشه، کیرکگور وارد دیالوگ نمیشه و معلوم هم نیست که تلقی کیرکگور از هگل چقدر تلقی صحیح باشه. اما به اعتبار اینکه فلسفه اونتولوژی یک نکته رادیکال هایدگر رو از کیرکگور متمایز میکنه، وقتی کیرکگور مسئله جهش رو، جهش ایمانی رو مطرح میکنه هنوز اسیر سوبژکتیویسم دکارتیه. یعنی علارغم انتقاداتی که کیرکگور به دکارت میکنه همه هنوز اسیر دکارته. چرا؟ چون کیرکگور میگه من نمیدونم هست یا نیست، هست یا نیست، معنا، حقیقت، ساحت قدس که برای من ساحت قدس مسابق با مسئله وجود دیگه، وجود یگانه امر قدسی در جهان است. کیرکگور میگه من نمیدونم هست یا نه. فرض کنید در شب تاریک در یک فضای بسیار تاریک میخوام به اون سقفی که نمیبینم شیرجه بزنم، یا میبرم یا میبازم، یا میبرم یا میبازم. برای هایدگر اصلا چنین نیست، وجود اصلا نمیشه تعلیمش کرد. هست، هستی تعلیم ناپذیره، هستی تعلیم. لذا مثلا در مواجهه با وجود، وجودی که متعالی از موجوداته، کیرکگور از یک عدم قطعیت عینی صحبت میکنه. یعنی حقیقت عینیت به مفهوم پوزیتیوش نداره، یک نوع عدم قطعیت عینی داره. برای هایدگر اصلا چنین نیست، وجود تعلیق ناپذیره، وجود اون حقیقتیست که همون لحظه که شک میکنه وجود حاضره، چون شک یک فعل به یک نحوه، وجود یک حقیقت استعلایی تعلیق ناپذیره، تردید ناپذیره، احاطه کننده است، همه جا احاطه داره، همه جا حضور داره. این مرز بین کیرکگور و به اصطلاح های
شما بفرمایید. وقت تمام دیگه بعد
بفرمایید. بله بله 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 بفرمایید.
چون تو مقدمه پرداختید ولی فصل چهارم اخلاق و سیاست اشاره نکردید. حالا ما قبل از خوندن خود کتاب دوست داشتم که یک خلاصه و در حقیقت پیش درآمدی به اون فصلم بفرمایید. خیلی ممنون.
ببینید عرضم اون فصل گفتم سه تا مزه اصلی میشه در این تشخیص داد: پرسش وجود، هایدگر و یونانیان و اخلاق و سیاست. اون قسمتش که به اخلاق و سیاست مربوط میشه بله که من فرصت نکردم، این چیزی که هایدگر میگه یعنی بحث وجود و حتی فوزیس رو در نهایت یک نوع سیطره معنا میکنه، یک نوع سیطره قهار، یک نوع قهاریت، و به خصوص اگر توجه بکنید شاید دشوارترین بحث هایدگر در این کتاب و به اصطلاح انگشت نماترین و بدنامترین بحث های دیگه در این کتاب تفسیری است که از آنتیگونه سوفوکلس میکنه که در اونجا بحث درباره انسان هست یعنی اصلا داره راجع به انسان بحث میکنه. خب اونجا اون چکامه کورال به اصطلاح که در آنتیگونه اومده، های دیگر این رو هم خودش اونجوری که فکر میکنه ترجمه میکنه، که بعضا هم منتقدین گفتن که ترجمه هایدگر با ترجمه های معمولش متفاوت هست و بعد تفسیر هم میکنه. اونجا به نظرم میاد که تفسیری که از انسان داره بسیار به ابرمرد نیچه نزدیک میشه، یا به یک معنا آدم رو یاد اون کالیکلس در رساله افلاطون میندازه. کدوم اون رساله؟
کالیکلس
شخصی که در یکی از رساله های افلاطون هست که گورگیاس، در رساله گورگیاس افلاطون به یک معنا میشه گفت که پیش درآمد نیچه است. کالیکلس یک انسان زورمندی است، یک انسان توانایی هستش که در عین حال به اخلاق پایبند نیست، یعنی در واقع همون بحثی که داره در نیچه، فراسوی نیک و بد. به نظر میاد که اون لوازمی که بحث هایدگر داره برای یک کسی مثل من که علاقه خاصی هم به فلسفه اخلاق دارم میتونه خیلی بحث انگیز باشه که ما وقتی که انسان رو یک سیطره قهار زورمند تعریف میکنیم و در واقع انسان با اون فورانی که داره انسان میشه، چون میدونید هایدگر میگه که ما قبل از اینکه حرف بزنیم فکر بکنیم نمیدونیم که چی بودیم، مثلا تاریخ عالم با ما شروع میشه. یعنی اینجوری نیست، این تعبیر رو داره، میگه اینجوری فکر نکنید که مثلا نسبت ما با زبان اینجوریه که میگیم که خدا آدم و ابوالبشر رو آفرید و بعد آدم و ابوالبشر زبان رو ابداع کرد. آدم و ابوالبشر اصلا با زبان، با تفکر، با نطق به وجود آمد. اگر اینجوری نگاه کنیم وقت این بحث مطرح میشه که نسبت ما با اون معیارهای اخلاقی چی میشه. آیا وقت اینجاست که عرض کردن یه وجه به اصطلاح سیاسی هم کار هایدگر پیدا میکنه که خب اگه آدمای قدر قدرتی، انسانهای قدر قدرتی پیدا بشن هیچ چیزی نمیتونه جلودارشون باشه دیگه، چون در واقع خود اینها دارن معیار و مرتبه ایجاد میکنن، خود اینها دارن ارزش ها رو خلق میکنن، به وجود میارن. این بچه کار هایدگر هم که عرض کردم هم به لحاظ اخلاقی موضوعیت پیدا میکنه، هم به لحاظ سیاسی که به نظرم جای کار خیلی بیشتری داره. و البته من اون مقداری رو که میتونستم از شاعران اقتباس کردم آوردم، ولی فکر میکنم که جای نقد داره، ضمن اینکه خود شارحین هم در اینجا منتقد هایدگر هستن.
خیلی ممنون از دوستان و آقای دکتر.